وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گاهی نامه های مختلفی آیون می نویسند و به بنده می دهند. بعضیا مضمون نامه شون این است توضیح بیشتر بدید، بعضیا مضمونش این است که نه، بازم سطح مطلب رو بالاتر ببرید. در میان این نامه های مختلف با چه کار کرد؟ ساده تر کنیم، پیچیده تر کنیم، گاهی ساده تر گاهی پیچیده تر، یا هی حد وسطی رو باید در نظر گرفت که برای حد متوسط لازم است اونهایی که دون حد متوسطن خودشون رو برسانن، اونهام که بالاتر از حد متوسطن به حکم حرکت دست جمعی خودشونو تطبیق دهن. به هر صورت مختلف دیگه، حالا ما اونی که به عقلمون در مجموع این نامه ها میرسه آن است که حد وسط رو اختیار بکنیم تا اینکه رعایت حال اکثر شده باشد، ولو گاهی برای حد اقلی یا بعض افرادی که فوق متوسطن یه مشکلاتی ایجاد کنه، چاره این نیست دیگه، درس همین. و اما سوالی که امروز داریم باز هم مربوط به مباحث حکومت اسلامی است. بعضی ایراد میکنن قانونگذاری از نظر اسلام مخصوص خداست. با این حال مجلس قانونگذاری در نظام حکومت اسلامی چه معنی دارد؟ اول سوال یه مقدار توضیح بدم، بعد بریم سراغ جواب، که از جواب هم سوالی تولید میشه، اون رو هم باید امروز بگیم و جواب بدیم. سوال این است، ما قائل به توحیدیم، توحید دارای شعبی است. یکی از شعب توحید، توحید در نظام تشریع است. معنی توحید در نظام تشریع این است که قانون گذار یکیست و اون فقط خداست، مالک یکیست، خالق یکیست، قانون گذار هم یکیست، حکومت مخصوص خداست، لله ملک السماوات والارض، قانونگذاری هم مخصوص خداست، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون. ظالم است و فاسق است و کافر است. حکم باید بما انزل الله باشه، نظام تشریع و قانونگذاری مخصوص خداست. حالا شما میخواهید اینو جزء شعبه توحید افعالی قرار بدید، بگید این همون شاخه توحید افعالی است، یکی از افعال قانونگذاری است. چون توحید افعالی میگه تمام افعال به خدا برمیگردد، هر حرکتی در این عالم است از ناحیه خداست، حتی اعمال ما هم به او برمیگرده، برای اون که اون همچین سرنخ اصلی دست اوست، ولو من اختیار دارم، اختیار رو هم او به من داده، قوا رو هم او به من داده، سرنخ اصلی تمام افعال به دست اوست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این توحید افعالی است که یکی از شاخه‌های چارگانه معروف توحید است، توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال و توحید عبادت. یه شاخه معروفش توحید افعاله، بگیم نظام تشریع هم جزء توحید افعالی است. چرا؟ به علت این که اینم کاریست، قانونگذاری هم کاریست از ناحیه خودست. یا نه اینو یه شاخه پنجم بگیرید، کما این که بعضی آیون گرفتن گفتن توحید منحصر به این چهارتا نیست. نخه توحید در تشریع هم شاخه پنجمی است برای توحید. توحید در حاکمیت و حکومت هم لا حکم الا لله، حکم مال خداست، حکومت اونم شاخه ششم. و شاخه‌های دیگر هم برای توحید قائل بشید و توحید از انحصار در چهار شاخه بیرون بیارید. این در بحث ما اثری نداره. توحید در تشریع رو شاخه‌ای بگیرید از توحید افعالی یا شاخه مستقلی از توحید بگیرید، قسم پنجمی از توحید باشه. از نظر نتیجه یکی قانونگذار خداست، غیر خدا حق قانونگذاری در عالم ندار. پیغمبر نه، امام نه. گاهی ممکن است بگیم فرض الله و فرض النبی در احادیث هم داریم. رکعت اول و دوم نماز فرض الله، رکعت سوم و چهارم فرض النبی. مگر پیغمبر یه دم و دستگاهی در مقابل خدا داره؟ اون دو رکعت نماز واجب کرده، این دو رکعت نماز؟ نه. اگرم فرض النبی میگیم، فرض النبی به اذن الله، بازم به اذن خداست. اگر پیغمبرم یه جا حق قانون گذاری بهش داده شد، به اذن الله. بنابراین قانون گذار از نظر نظام توحیدی منحصرا خداست و این یکی از شاخه‌های مستقل توحید است یا جزء شاخه توحید افعالی است. هر چه می‌خواد حسابش کنید، غیر او قانون گذار نیست. خب حالا که چنین است، مجلسه قانون گذاری یعنی چه؟ تفکیک تقسیم قوا به سگانه، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، آیا این تقلید از نظام حکومت غرب نیست؟ اونا تقسیم کردن. تقسیم قوای سگانه قبلا از غرب گرفته شده، از فرانسه گرفته شده. اونا آمدند و قوای سگانه قائل شدند، قوه قانونگذاری و قوه اجرایی و قوه قضایی. آیا این تیترها در قانون اساسی جمهوری اسلامی یه تقلیدی از نظام غربی نیست که با عقیده ما هماهنگ نمیشه؟ این سوال، این توضیحی بود روی سوال. و اما جواب، در جواب عرض میکنم قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی با قانونگذاری در نظام دموکراسی غربی دو نوع است. هر دوش اسمش میزنیم قانونگذاری. مجلس شورا، قوه مقننه. اما دو معنی کاملا متفاوت داره در این دو نظام. در نظام دموکراسی غربی حق تشریع قائلن برای مردم، یعنی مردم برای خودشون حق تشریع قائلن، میگن قانون خودمون وضع میکنی. مگر هر انسانی مسلط بر خیشتن نیست؟ مسلط بر قوانین خیشتن هم هست. حق تشریع برای الله نمیگن، برای مردم قائلن. خیلی هاشون هم الهادی هستن، منکر الله هم، و میگن این حق قانونگذاری را ما دادیم به وکلائمون، نمایندگانمون، پس نماینده های ما میتوانند بروند در مجلس بنشینند و قانون بگذارند و این قانون هرچه باشد مورد قبول است. حتی قانون اساسی هم که اونا درست میکنند و میگن باید قانونهای رسمیشون با قانون اساسی هماهنگ باشه، قانون اساسی هم خودشون قرار دادن. حق تشریع رو برای بندگان خدا قائلن، نه مخصوص خدا بدانن، و لذا اونا آزادن در قانون گذاری، آزادن خیلی قانون، حلال و حرام کنن، حرام و حرام. اصلا حلال و حرام یعنی اراده ملت که از طریق نمایندگان تبلور در مجلس پیدا کرده. این میشه ولی در نظام حکومت اسلامی نه قانون گذاریش مال مردم، یعنی تشریع مال مردم اون سوره، نه قانون اساسی نه قوانین معمولی. قانون گذار خداست. پس مجلس قانون گذاری چیه؟ قوه مقننه چیه؟ در نظام ما تمام بس تطبیقه، تطبیق تشریع الهی بر مصادیق مورد نیاز از نظر زمان و مکان. کار ما تطبیقه، تطبیق میکنم. قوه مقننه مینشینه تطبیق میکنه. حالا من یه دوست مثال بزنم، این مسئله رو با مثال باید حل کرد. در اسلام یه قانونی داریم، جهاد، این جز قوانین اسلامه، و داریم به این که مسلمانان باید چیکار کنن موقعی که دشمن حمله کرد. واجب است بر اینها دفاع کردن. حالا جهاد شاخه دفاعیش بحث میکنیم. خب این قانون در اسلام است، ولی این قانونو شما میارید در حدود نیازمندی های زمان. ما میخواهیم یه ارتشی منظم داشته باشیم که در مقابل تجاوز صدامیان و ابر جنایتکارهای دنیا و امثال اونها و قماش اونها بیستیم. در این زمان ما نمیشود موقع جنگ شد بگیم ایها الناس شمشیرها رو بگیرید یا علی مدد. باید چیکار کنن؟ باید آموزش جنگی ببینن، باید دائما سربازانی باشن، باید طرز کار کردن با اسلحه رو 6 ماه گاهی 1 سال گاهی 2 سال یاد بگیرن. با اون زمان فرق کرد. ما میاییم مقدمه واجب که جهاد است میگیم واجب است، تطبیقش میکنیم، از این یه قانون سربازگیری درست میکنیم. کجای اسلام دارد هر بچه‌ای که به سن مثلا 18 سال رسید، جوانی که به سن 18 سال رسید، موظف است برود 2 سال خدمت زیر پرچم کنه؟ تو قرآن روایت داریم؟ نه. ولی قانون جهاد که داریم، مقدمه واجب که واجب هست منطبق میکنیم. میبینیم ما نیاز داریم دائما سرباز آماده داشته باشیم، و الا اون دستور جهاد زمین میمانه. اون قانون اسلامی مقدمه این واجب این است ادعی دائما آموزش ببینن. برای این که این ادعا آموزش ببینن، بهترین سالها رو انتخاب میکنیم، سنین جوانی را که هم فراغت بیشتر دارن هم نیروی بیشتر. میاییم و حد متوسط نیاز رو در نظر میگیریم، نیاز به این مقدمه واجب. میبینیم 6 ماه باید دوره ببینن، 6 ماه باید تمرین کنن، 6 ماه باید چکار کنن. 3 تا 6 ماه رو هم میریزیم میشه 1.5 سال مثلا. بعد میام یه قانون به نام قانون سربازگیری از مجلس شورای اسلامی میگذرانیم که هر جوان 18 ساله واجب است 1.5 سال خدمت کنه زیر پرچم اسلام. این تطبیق حکم اسلام بر مصداق بود، نه تشریع و قانون گذاری در مقابل خدا. یه قانون جهاد گرفتیم، یه مقدمه واجب واجب استم به این زمینه کردیم، آمدیم تطبیقش بر مصداق کردیم. درست؟ بعد نگاه میکنیم میبینیم خب این همه سرباز و افسر و کلاس درس و اسلحه سنگین و سبک و نیمه سبک و اینها پول میخواد. میاییم یه قانون بودجه هم در کنار این قانون درست میکنیم که ارتش باید سالانه اینقدر بودجه داشته باشد و بودجه این مقدارش تقسیم بشود برای اسلحه، این مقدار برای آموزش، این مقدار برای چه و چه. اینا ما قانون جر نکردیم در مقابل خدا، ما اون کندی را منطبق کردیم. تطبیق است نه تشریع. فرق است بین تشریع و تطبیق. ولذا
درباره این که ائمه ولا تشریعی دارن محل بحثه، اما فقیه مسلم ولا تشریعی نداره هیچ کس نگفت. ولایت فقیه ولایت اجرایی، نه ولایت تشریعی. کسی ولایت تشریعی نگفته درباره فقیه، درباره امام هم نگفتن خیلی ها. درباره پیغمبر فرض الله داریم، درباره پیغمبر داریم، درباره امام هم، امام معصوم هم مدرک حسابی شاد نداشته باشه. ولایت اجرایی اون، ولایت حکومت، ولایت فقیه یعنی حکومت، یعنی اجرا. به هر صورت منظور این جمله بود که حقیقت قانونگذاری آمد پیاده شد در چی؟ آمد پیاده شد در مسئله تطبیق. باز حالا یه مثال دیگر عرض کنم. ما میدانیم غیر از قانون یه مقرراتی هم در اجتماعات لازمه باشه. مثلا سابقه بر این نه وسایل نقلیه امروز بوده نه خیابان، اما علم و صنعت بشر پیش رفته، وسایل نقلیه اختراع شده، خیابان‌های احداث شده. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم شارع مقدس به ما میگوید اگر در مقابل این جریان خاموش بنشینی هرج و مرج و کشت و کشتار و اتلاف نفوس اموال میشود، فقیه به مقتضای اون حکومتی که دارد میاد مجلس با کمک مجلس قانونگذاری یه مقرراتی برای رانندگی وضع میکنه. ما هم میدیم این مقررات رانندگی این تو قرآن، این تو روایت، نه این تطبیقه. ما اونی که برای اون واجب است ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، هرج و مرج در حکومت اسلامی و جامعه اسلامی نباشه مسلم. حفظ نظام از واجبات این در اسلام است، اما حفظ نظام یتوقف بر چی؟ در زمان ما حفظ نظام این است که رعایت کنید علائم رانندگی را، چراغ قرمز، چراغ سبز، از طرف راست رفتن، توقف ممنوع، یک طرفه، اینا همش تطبیق اون حفظ نظام است بر مصداق. ما میاییم و تطبیق میکنیم کلی رو بر مصداق، و بعد از آنی که کلی رو بر مصداق تطبیق کردیم ادهی می نشینند و اهل فن مسائل رو بررسی می کنند و بعد هم به نظر فقیه می رسانند و فقیه هم امضا می کنند او را، یا مستقیمن یا از طریق چیزی به نام شورای نگهبان. این جنبه حکم شرع پیدا می کنیم. این تطبیق کبراست بر صغرا، تطبیق کلیست بر فرق. جعل قانون نبود، توجه فرمودید. ولذا ما میگیم تمام این مقررات در حکومت اسلامی مثل نماز صبح واجب میشه. یعنی وقتی حکومت اسلامی شد همه چیزش احکام شرع میشه، یا مستقیما احکام شرع یا تطبیق کلیست بر مصداق، باز هم میشه مصداق احکام شرع، وقت رعایت قوانین راهنمایی رانندگی هم جزء واجبات میشود، جزء احکام شرع میشه، چون یه قانون بشر وضع که نکرده. اگر بشری وضع کرده کلی را بر این تطبیق کرده، حکم الهی را بر این مصداق تطبیق کرده، اینم مصداق و حکم اللهه، این هم مصداق حکم الله می شود. توجه فرمودید؟ وقتی ما رفتیم قانون گذاری رو به معنی تشریع گفتیم به معنی تطبیق، از تطبیق احکام شرع بر مصداق، خب این مصداق حکم الهی میشه. مصداق حکم الهی شد واجب الاطاعه میشه، چه فرق دارد با سایر احکام الهی؟ باز ولذا در قوانین مجلس شورای اسلامی ما تمام این قوانین قانون بودنش مقید این است بر خلاف قوانین اسلام نباش، که کرارن در قانون اساسی تصریح به این شده. هر قانونی، هر آیین‌نامه‌ای، هر نظام‌نامه‌ای، هر مقرراتی در جمهوری اسلامی بر خلاف قوانین اسلام باشد باطل، و این حکومت داره بر تمام احکام، حتی تعبیر به همین حکومت هم شده، این ماده حکومت داره هر قانونی بشه. این دلیل برای این است که ما نمیخوام در مقابل دستگاه قانونگذاری خدایی در دکانی باز کنیم، ما نمیخوایم این نظام تشریعی در مقابل نظام تشریعی الله درست کنیم، ما همون نظام رو میخوام تطبیق کنیم، پیاده کنیم. و الا اگر ما حق قانونگذاری را به بشر میدادیم و حق تشریع را به بشر میدادیم، نیازی به این ماده نداشتیم، میگفتیم بشر حق دارد قانون خودش رو تعیین کند، این نمایندگانم نمایندگان اینها هستند، هر چه مایلن بگذارن، مقید به حلال و حرام اسلام نیست. خود این تقیید به حلال و حرام بهترین دلیل است که نظام ما نظام قانونگذاری غربی نیست. پس از اینجا نتیجه گرفتیم که ولو ما قوه مقننه داریم، اونام قوه مقننه دارن، قوه مقننه در میان اونها مفهومی دارد و در میان ما مفهوم دیگری. اونها حق تشریع رو قائلن، ما حق تطبیق رو قائلیم، و از اینجا خیلی تفاوت ها میان ما و میان اونها پیدا خواهد شد. تحریم تنباکو تطبیق بود از این نظر، حکومت اسلام باید جلو نفوذ دشمن رو بگیره. میبینه امروز جلو نفوذ دشمن رو گرفتن از طریق این است، تنباکو رو تحریم کنه. این همون مصداق جلوگیری از نفوذه. جلو نفوذ دشمن رو گرفتن واجبات جهاد دیگه، شاخه از جهاده. مصداقش امروز این است تحریم تنباکو کنه. فقیه تحریم تنباکو میکنه، بعدنم که جلو نفوذ دشمن سد شد آزاد میکند تنباکو رو. این حلال و حرام نکرده، نه حلال و حرام کرده، نه حرام و حلال کرده، تطبیق کرده از قانون الهی را بر مصادیقش. توجه فرمود. فکر میکنم تا به اینجا جواب سوال روشن شد که نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی چه مفهومی دارد، با اینکه ما قائل به اختصاص تشریع به الله هستیم و این رو شاخه از توحید میشماریم. جواب معلوم شد. از اینجا یه سوال دیگر پیدا می شود که اجازه بدید این سوال رو هم در همینجا مطرح کنیم. توانستیم مختصرا امروز تمام می کنیم، نشد هم بعدن هم جای بحث داره. سوال این از خوب، حالا که شما میگید ما همش کارمون تطبیق اینجا نشستیم، شما چطور می توانید با یه مش قوانین مال 1400 سال قبل منطبق بکنید تمام نیازمندی های این زمانو؟ خلاصه تحویل بدید، تمام مشکلاتو حل کنید؟ نمی شود. با گذشت زمان نیازها دگرگون می شود، مسائل تغییر چهره می دهند، مسائل مستحدثه پیدا می شود. اگر کار قانون گذاری شما صرفا تطبیق است، پس با مسائل مستحدثه و نیازهای جدید و نیازهای دگرگون شده با اونها چه خواهید کرد؟ ما چاره ای نداریم که بیاییم نظام تشریع رو در دست بگیریم تا مسائل مستحدثه رو بتوانیم جوابگو باشیم. لابد اینطور میشه. روی همین جهت بود که عده‌ای میگفتن آقا ما قوانین اسلام رو قبول داریم، اما در مسائل امروز و مورد نیاز باید حق قانون گذاری به مجلس داد. در نظام طاغوت گاهی صحبت میشد، اینو میگفتن، میگفتن جوابگو نیست، شما نمیتوانید جوابگو باشید. اون اقتصاد صدر اسلام جوابگوی اقتصاد امروز نیست. این مطلبی است که در اینجا مطرح میشه. ولی برای روشن شدن جواب این سوال باید توجه به چند نکته داشته باشیم. اولین نکته ای که لازم است با اون توجه داشته باشیم این است که ما دو رقم عناوین داریم. همون که می دانید ما عناوین اولیه داریم و عناوین ثانویه. منظور از عناوین اولیه عبارت است از اون عناوینی که حکم به طبیعت حال روش آمده، اونهایی که به طبیعت حال یعنی اون طبیعت اولیه حکم که روش آمد میشه عناوین اولیه. هر حکمی روی طبیعت اولیه فعل آمد میشود عناوین اولیه. پس عناوین اولیه احکامی است که روی طبیعت فعل به صورت نخستینش بیاد. عناوین ثانویه مال حالات فوق العاده یا عرضی و طبیعت ثانویه فعل است. مثلا طبیعت سفر مباح، سفر میخوای بکن میخوای نکن، اما یه وقت این یه حالت تازه پیدا میکنه. پدر مادر میگن اگر این مسافرت را بروی باعث اذیت و آزار ما میشود و ما تو را آب میکنیم، ناراضی هستیم. این نهی پدر و مادر در این سفر مباح یه طبیعت ثانویه درست میکند و این حرام میشود. یا مثلا طبیعت اولیه آب مباح، اما یه وقت این آب برای شما ضرر داره، این غذای مخصوص برای شما مضره، داخل در عنوان مضر شد، این میشه چی؟ طبیعت ثانویه. این طبیعت ثانویه حرامش میکن. یا مثلا یه وقت طبیعت اولیه گوشت مردار در نظر میگیریم، گوشت مردار طبیعت اولیهش حرامه در اسلام، نیست حرام؟ حرام. اما شما در بیابانی گرفتار شدید هیچی ندارید، یا سفر خارج رفتید، حالا همش سابقا مثال میزدن به بیابان، میگن آقا بیابان حالا نیست. نه، تو سفرهای خارج میرید گوشتاشون ذبیحه حرامه، مردار دیگه. مردار مگر نیست؟ ذبیحه حرام مردار. شما هم رفتی در سفر خارج، خیلی از این دانشجویان می آمدن قبل از رفتنشون یا بعد از رفتنشون نامه می نوشتن منطقه هستیم ذبیحه اسلامی اصلا نیست، پیدا نمیشه، خودتون ذبح کنید نمی زرن. بریدن سری مرغ ممنوعه، قوانینشون به ما اجازه نمیداد. چکار کنیم؟ گفتیم خب این حالت استراره، نمیگفتیم مطلقا حرامه، میگفتیم اون مقدار از مواد پروتئینی که برای سلامت شما واجبه و اگر اون مقدار نخوری مریض میشی، اون مقدار میتونی بخوری. این همون ضرورت همینه. نمیگیم حالا که ذبیحه حلال گیرت نمیاد هر شب بزن اون گوشت های ذبیحه حرام و سیخ کباب یا علی مدد، ما یه همچین چیزی فتوایی نمیدیم، هیچ فقیه هم فتوا نمیده. الا مستررتو غیر باغن ولا عاد، بعضی ها در تفسیر غیر باغن ولا عاد گفتن همینه، یعنی تجاوز از مقدار ضرورت نکن. ببین هفته یه شب اگر گوشت نخوری سلامتت به خطر میفته، چون ماده پروتئینی اگر به بدن مدت زیادی نرسه آدم مریض میشه. البته اون خطر از اون خطر تفاوت داره، اون خطر شدیدتره، به هر صورت این میشه چی؟ میشه عنوان ثانوی. وقتی شد جز عناوین ثانویه، شما به مقتضای عناوین ثانویه عمل میکنید و اینجا حلال میشه، اما حلال به مقدار ضرورت. و ما احسن، این سوال خوبیه. ها این دانشجو که از اول میدونه چنین است، چرا برود؟ جواب، ما اون دانشجوی میگوییم که دانشش واجب است. یه مملکت اسلامی بدون طبیب که نمیتوانه بمانه. آمدیم طبی اینجا نبود، مجبور شدیم، یا یه رشته دیگر از رشته های جنگی و مهندسی و چنین و چنان و اقتصاد و یه دانش واجبی بود که مثلا تفریح میخوان بکنن در گردشگاه های فرانسه و سوئیس، در اونجا استقرار پیدا میکنن به ذبیحه غیر اسلامی. حلال حلال؟ نه، ما میگیم اصل این سفری که به اینجا میرسد نکن، و اگرم کردی حق نداری، برو همون سیب زمینی و نان بخور. اما اگر تو آدمی هستی برای سفر واجبی می روی، مأموریتی از طرف حکومت اسلامی داری، تبلیغ می خواهی بکنی، دانش واجبی رو یاد بگیری، پایه های اقتصادی رو محکم بکنی، باید بروی در اونجا، مقدار استقرار که پیدا شد به مقدار استقرار انجام می دی. ده. خب این عناوین اولی، عناوین ثانوی. عناوین ثانوی خیلی در فقه ضرورت، ضرر، امر والد، گاه مقدمه واجب بودن، تاجو فرمودی، حفظ نظام، متوقف بر چیزی بودن و امثال اینها، اینا جز عناوین ثانویه است، در حالی که عناوین اولی هم خیلی زیاد. حالا آیا شمایی که دارید ایراد می کنید می گویید جوابگو نیست، احکام اسلام مرادتون احکام عناوین اولیه است یا عناوین اولیه و ثانویه هر دو؟ من فکر میکنم اونهایی که این مسائل میگن احکام عناوین اولیه رو در نظر گرفتن، اصلا معنی عناوین ثانویه رو نمیدونن. مثلا اینا آمدن ایراد میکنن، میگن آقا شما میخواد یه مملکت اسلامی رو اداره کنید با نظام مالیاتی، که این نظام مالیاتی زکاتش به 9 چیز تعلق میگیره: شتر و گاو و گوسفند و اون غلات اربع و نقده، طلا و نقرش که الحمدلله نیست. شتر و گاو و گوسفندم که خب خیلی ها ندارن، غلات اربع هم جزئیست از درآمدهای اقتصادی مهم. شما با این نظام مالیاتی میخواهید اداره بکنید یه مملکت اسلامی و نیاز مندی هاشو؟ این ایراد که میکنه ایراد رو عنوان اولیه، خبر نداره که حاکم اسلام و ولی فقیه وقتی ببیند اون مقدار از خمس و مالیات اسلامی جوابگو نیست، به مقدار ضرورت از مردم میتوانه مالیات بگیرد، که نمونش هم در روایات یه روز براتون عرض کردم، در روایات خمس که امام هادی یا امام جواد سلام الله علیه بود، آمد 2 خمس در 1 سال به طور فوق العاده قرار داد، فرمود من 2 خمس برای شما قرار میدم. پس این نظام بله اقتصادی که میگه جوابگو نیست، آمده است احکام عناوین اولیه رو دیده، احکام عناوین ثانویه رو ندیده، مسئله ولایت فقیه رو در این مسئله در نظر نگرفته. توجه فرمودید؟ با توجه به این مسائل معلوم می شود این اشکالی که اینها می کنند تا چند اندازه ضعیف. این جمله رو هم عرض کنم، بحث امروز رو تا اینجا تمام کنیم. طبعا ما در اسلام در احکام عناوین اولیه هم احکام وسیعی داریم، احکام وسیعی داریم در احکام عناوین اولیه، مثل مثلا احکام عفو بالعقود. احکام عفو بالعقود که از احکام عناوین اولیه هست، عنوان اولیه، ولی خیلی وسیعه، اونقدر وسعت دارد که بسیاری از نیازمندی ها رو انسان میتواند به وسیله اون حل کنه و بسیاری از مشکلات هست میتواند به وسیله اون برطرف کنه. پس اینکه ایراد به ما میکنن از این طرف میفتن، این اشکال هم از این نظر وارد نیست. حالا اگر یه وقت لازم باشه ما دونه دونه عناوین ثانویه رو با مدارک فقهیش بیاییم ذکر بکنیم، چند تا عنوان ثانوی داریم، چند تا عنوان اولی داریم. اینا کلیاتی بود که من عرض کردم، بقیه بحث اگر لازم بود در جلسه دیگری مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.
با آمدن عناوین ثانویه عناوین اولیش لغو میشه،
عناوین اولیه به صورت یک عام میمونه، این تخصیص میزنه عناوین
بی تأثیره.
نه تخصیص میزنه، بی تأثیر نمیشه. در مواردی که عنوان ثانوی نیست باز گوشت ذبیحه غیر مسلم باز حرامه، تو اینجا که آمدی باز حرامه، اونجا یه بخش خاصی به صورت تخصیصه. یعنی حکومت
ایران که ایران میخوان میخوان همین میگن عناوین اولیه در برای زمان ما خاصیت نداره،
هیچ فایده نداشته باشه خوش. یعنی اگر زکات قلب
مثلا که فرمود در مورد مباح بودن آب برای بیمار هیچ فایده نداره، بلکه مضر.
چه بیمار اینطوره؟ ولی 6 تا بیمار براش حلاله. شما اگر آب برای تمام بیماران دنیا به طور کلی مضر شد، وحیات
خب اون بیمار رو ما مثلا میذاریم به زمان الان ما، برای زمان الان ما اون عناوین اولیه الان مضره، محتاج میشه برنامه این ثانویه اولیش لغو میشه.
عناوین اولیه در زمان ما جنبه استثنایی در مسائل داره، نه این است که تمام عناوین اولیه میفروشه.
اونام که ایراد میخوان میگن به خاطر پیشرفت زمان
میدونم پوشانده تمام اون عنوان اولیه. یعنی الان زکات غلات هیچی از مالیات اداره نمیکنه، ولی یه بخش ما که نمیتونه بگه